خط مهمترین خبرها، اعتراض دو زاده تاجیکستان به قرار دادگاه مسکو. در تاجیکستان دو زنگی کمتر شده است و یک نفر دیگر را در پیوند به حادثه کروکوس دستگیر کردند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 29 مارس سال 2024 است. امین جان اسلاموف و پدرش اسرائیل اسلاموف که مقامات روسیه آنها را در حمله به تالار کنسرتی کروکر سیتی هال مسکو شریک یا همدست می‌دانند، خواهان بازبینی قرار دادگاه شدند. در این باره خبرگزاری رسمی ریا نواسی روز 28 مارس اطلاع داد. دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو آنها را روز 25 مارس با اتهام عمل تروریستی 2 ماه به حبس گرفت. پسر دیگری خانواده دلاور اسلاموف نیز در حبس پیشکی است و فروشنده ماشین گفته می‌شود که حملهوران استفاده کردند. معلوم نیست که آیا اون شکایت کرده است یا نه. اسلاموف ها اتهام را نپذیرفته ادعا دارند که از حمله تروریستی در تالار موسیقی خبر نداشتند. تفتیشات می‌گوید که پدر و دو برادر عضو گروه جنایی بوده به حملهوران مدد رساندند. این شکایت اولین گمانبران حمله به تالار موسیقی کروکر سیتی هال مسکو نسبت به قرار بازداشت و حبسشان است. مقامات روسیه میگن که در پیوند به حادثه 12 نفر دستگیر شده. تاکنون 8 نفر از جمله 7 زاده تاجیکستان و یک شهروند قرقیزستان به حبس پیشکی گرفته شدند. معلومات های پیدا کرده رادیوی آزادی نشان میدهد که سالهای اخیر بسیار زنی در تاجیکستان کم شده است. بر اساس آمار دادگاه عالی سال 2022 در کشور 85 نفر برای دوزنگی یا زندگی که در یک وقت باشند همسر جزا گرفتند. سال 2021 باشد 82 نفر را برای این کار جزا دادند. این در حالی است که سالهای قبل شماره مردانی که برای زندگی یک جوره با چند زن جزا گرفتند از 100 نفر زیادتر بوده است. از جمله سال 2018 102، 2019 101 و 2020 108 مرد را برای دوزنگی جزا دادند. در تاجیکستان بسیار زنی منع است و در ماده 172 کدس جنایی برای آن جریمه یا تا 5 سال زندان مقرر شده است. اما مقامات اعتراف میکنند که با وجود منع بودن بسیار همسری، این پدیده در جامعه تاجیکستان وجود دارد. در برنامه دولتی رشدی آیلا که حکومت قبول کرده است آمده که دوزنگی یا بسیار زنی یکی از سببهای مناقشه در آیلا ها است. در 5 سال اخیر 154 دختر را در تاجیکستان قبل از رسیدن به سن ازدواج به شوهر دادند. قانونگذاری تاجیکستان 18 سالگی را سن ازدواج برای دختران مقرر کرده است. اما مقامات میگویند که از سال 2018 تا 2023 154 دختر را بر وقت از سن 18 عائله دار کردند. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی برای بر وقت به شوهر دادن دختران، دوام این 5 سال نسبت 149 کس پرونده جنایی آغاز کردند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سال 2023 بر وقت به شوهر دادن دختران زیادتر شده است. فقط در 9 ماه سال این سال 26 دختر را قبل از رسیدن به سن 18 سالگی عائله دار کردند، حالانکه سال‌های 2018-2022 این رقم کمتر بوده است. تا سال 2010 قانونگذاری 17 سالگی را سن ازدواج برای دختران تعیین کرده بود و بعداً پارلمان آن را تا 18 سالگی بالا برد. ازدواج بر محل یک مسئله بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان بوده است. مقامات و هم حامیان حقوق مخالف بر وقت به شوهر دادن دختران هستند. از جمله حامیان حقوق میگویند که دختران اول باید تحصیل کرده بعداً خانه دار شوند، هرچند در جامعه تاجیکستان این گونه نظرها است که دختران باید بر وقت‌تر به شوهر داده شوند. بینندگان عزیز، شما در این موضوع چه نظر دارید؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. حمله به کروکر سیتی هال و بازداشت دست کم 7 زاده تاجیکستان نگرانی ها را در میان مهاجران و نزدیکان آنها زیاد کرده است. مهاجران در روسیه میگویند که بعد این حادثه آزار و اذیت ها نسبت آنها زیاد شده است. همکار ما در ولایت ختلان نظری ساکنان را درباره همین حادثه پرسید.
کار نقض نشد داخل همینجا چندین منا دادار سرچه ها همه رسیه دایی همین نقض بود، همه رفت آمد نقض بود، اکو چخین میشه و خدا میدونم همون سی بشه اکو نمیدونم
من
مزم نبود
خوب بودم همه خیلی چیزی بود اکلی دور های خبرخور نشدیدم این را دهن بودم اکلی خونه هم ندیدم
خود نکردم. نه شخصی هست که میرم برای کار، برای مسئول، برای جمعیت کار میکنم، برای فرزندان خود، برای جمعیت. نه کردگی هستم، نو خریده گیم. من گفتن یه که اون روز که نو خریده
های اونجا تجکو رفتن ترور کدیویان اما مثل در زلی کنسرتی در اومدین اونجا مثل هر اونجا ادام های مثل بگینا و چیا های نشون داد ما در اخبارای روسیه در اخبارای مثل خودمون دیدیم
بچه هم رفته سوز سی یکم در میره صبح سلمت برای صبح بید کن نو معلوم های در پیش نبوشه ای دور شغف کن دید بایده ندید نو درست میگو
نه من همین تلویزیر در چی نشان میتیم همی را دیدیستیم تمام نمیدونیم دارم حتی حالی تلفون نکردیم و بچه ها قطعی گرد زدگی نیستیم نمیدونیم چی میگن چی میشه
اول تلویزیر را بو سخت میگیرن و بو میسول حتی چیل از بو قمشون میتیم و بو هم دیگر خیل از خوری چیم با هم زن بزنن رسی هم بو میگن که بیم نوکن جای و سیگر خود من رسی را حکیم میگر با حکشی دنم بودیم شکلی برم بودیم نه بر چی نکنم یک نورا یک از کمد یک از گچ خیلی هی تیمی که حوزیش را الحمدلله تینجا میکنم
اکنون نجا خبینم کی نه بعضی اوضو هست که جو که بعضی توشکار دپرتاس میکنن نه اکنون خدا زنگ نمیزنن میگن ما دا تینجا اگم گرم نیست هیچ نیست تینجا
خیلی گفتن نمیشه این کار من شهست سال خودم رفتم شهست سال رفتم دیدم و چون نیشه گوی نیشه که تری هست یه سر سرد تا یک تا نیشه نمیشه نمالوم اون گرانیس اوکراین ها دیم تری شدیسته رسیه ده نمیشه ایگه
همه این روش گندم نرم نیوم آیش میگیم چی بیرم بسته نیوم آیش میگیم نمیدونم
داری بورا کورم ندارم بورا
خودمو یک جو باشه نفهمیدیم که چی هست و چی نیسته نه همونجا ترور کرده یعنی ترور نگه چیه هم ترور کرده یعنی براسی خیلی هم درسیه در کمتر زلال آورد یعنی اکو آیانه موجودات در دستی همه را برو آید اگر گفتو می کنند هم دیگر فهمی کنند بسیار نقل شد براسی که در همه دولت ها همی که هست هست در همه بین آدم ها همی که داری جو کارگاه ها هست هست من خواهی دارم و همی جوان ها داخل هیدن باید دنان گفتم می روان پدر و مادر و پردن و پردن رو می کنم که می روان نان گفتم خراب بشنم شوا کار کنم شوا بیایم
چی فکر دارم همی کار بیزیب کردن آخه چی کار کردن هم ملت تاجیک ملت که همی تاجیکستان رو بدنام کردن چی کار کردن
تو آینده شد مثال باید فهمان که به مهاجر رسته چکار کنه میتونه برای تو قوه کاری در کاره مثال برای گفتن و توضیح کردن مثال راه و صدیکا و تشای مکتب و چی داشتن کارگر در کاره و یا در کارگر نمیشه مثال
کمیته تفتیشاتی روسیه گفت یک نفر دیگر را با گمان دست داشتن در حمله کراکور سیتی هال بازداشت کرده است. به ادعای کمیته گمانبر گویا در نقشه سرمایه گذاری حملگران احتمال اشتراک داشته است. کمیته میگوید که از دادگاه طلب میکند که اونیز حبس شود. جزئیات دیگر افشا کرده نمی شود. کمیته تفتیشاتی روسیه همچنین افسوده که در باره ارتباط حملگران با ملتگرایان اوکراینی دلیل های را پیدا کرده است. با گفته مسئولان کمیته این دلیل ها در جریان تفتیش دستگاه های تکنیکی که از حملگران مصادره کرده شده بود به دست آمده است. اما در این زمینه نیز جزئیات بیشتر افشا کرده نمی شود. حمله به کراکور سیتی هال شب 22 مارس روی داد. کمیته تفتیشاتی روسیه درباره بازداشت 12 کس گزارش داد که 7 نفرشان زاده تاجیکستان هستند. طبق آخرین معلومات ها تعداد قربانیان این حادثه به 143 کس رسیده، تقریبا 200 نفر زخمیان هستند. در نتیجه وزیدن شمالی سخت در شهر بیشکک و ولایت چوی قرقیزستان، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده شده است. وزارت حالات فوق‌العاده قرقیزستان خبر داده است که دیروز ساعت 16:20 به وقت محلی در بیشکک و چوی شمالی سخت وزید و در نتیجه بعضی از از بناها و چندین کس آسیب دیده است. شهرداری بیشکک اطلاع داده که در نتیجه شمالی سخت 11 مکتب و 8 باغچه آسیب دیدند. رسانه های محلی درباره ضرر دیدن بناهای اجتماعی شهر هم خبر می دهند. به اطلاع رسانه ها 2 کس آسیب دیده است. شمالی سخت باعث قطع حرکت ترولیبوس ها در همه مسیرها شده است. بخش اگوز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 مارس را فرا می گیرد.
سال 1638 در آیله پادشاهی تیموری هند اورنگزیب عالمگیر دختری تولد شد که در ادبیات فارس و تاجیک با نام زیبونیسا معروف است. او که به خاطر پنهان داشتن مشغولیتش از پدر اینچنین با تخلص مخفی شعر گفته است 64 سال عمر دید و شعر و غزلهای زیادی پر احساس در سبک هندی ایجاد کرده است. تا امروز ترانه های با متن زیبونیسا گنجینه موسیقی تاجیک را تشکیل می دهند، مثل ترانه های تا بادی سبایا می روم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. بعد تلاش های زیادی جامعه مدنی و سازمان های بین المللی پایان ماه مارس سال 2012 در کدکس جنایتی تاجیکستان مجازات برای شکنجه وارد شد که به خاطر ریشکن کردن این نوع بدرفتاری نسبت زندانیان بازداشت شده ها نگرانیده شد. برای عاملان دست داشتن در شکنجه تا 15 سال زندان پیش بینی شد، ولی یک انتقاد اصلی این است که اکثر حادثه های شکنجه پنهان مانده تا دادگاه نمی رسند، در حالی که حقوق شناسان سال درباره ده ها شکایت از شکنجه شدن زیر حمایه هایشان خبر می دهند. در پایان ماه مارس سال 2017 با افتخار یکی از معروفترین فیلم های شوروی ساخت کیناستودیوی تاجیک فیلم من با دختری واخوردم در مرکز شهر خوجند مجسمه گذاشته شد. فیلم موسیقی سال 1957 با الهام از شعر معروف میرزا تورسونزاده ساخته شده است و مجسمه همچون رمز عشق و فیلم دوست داشتنی شوروی قهرمان های آن لاله و سعید را تجسم میکند.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک تجارتی تاجیکستان تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک 1000 روبل به 118 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. شما در روزهای استراحت هم می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپاریم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. به اطلاع دو رسانه خبری گوناگون در دوام این هفته در تاجیکستان 9 ساکن شهر وحدت با گمان رابطه‌شان با عیب‌دار شوندگان حمله تروریستی در مسکو بازداشت شدند. معاون رئیس شهر وحدت شکرجان اکرامزاده در صحبت با رادیو آزادی این خبر را نه تصدیق و نه رد کرد و خواست با چنین سوال به مقامات انتظامی مراجعه شود. شبکه رسانه های از اپلوس و خبرگزاری رویترز روز 29 مارس به نقل از منابع خود گفتند بازداشت را خادمان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در شهر وحدت انجام دادند و دستگیر شده ها به شهر دوشنبه انتقال یافتند. فعلا معلوم نیست این بازداشت شدگان با افرادی که گمان بران اساسی حمله به کروکوس سیتی هال چه رابطه دارند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت باز یک نفر را با گمان حمله به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال بازداشت کردند. این نهاد روز 28 مرد گفت بازداشت شده در نقش مبلغ گذاری اجرا کننده های احتمالی این حمله اشتراک کرده است. جزئیات وابسته به شخصیت این نفر از جمله شهروندی او نشر نمی شود. کمیته تفتیشاتی تنها گفته است که از دادگاه تقاضا می کند این شخص به حبس گرفته شود. این نهاد اینچنین گفت که گویا ارتباط حملگران با ملتگراهای اوکراینی را ثابت کرده است. در اطلاعیه کمیته تفتیشاتی روسیه آمده است تفتیشات دلیل تصدیق شده دارد که اجرا کننده های عمل تروریستی پولهای کلان و کریشتوف والیوتا را از اوکراین دسترس کردن تا در آمادگی به جنایت استفاده شود. در این اطلاعیه آمده است که دلیل های معتمد بعد تحقیق دستگاه های فنی از دست بازداشت شده ها به دست آمده آشکار گردید. اطلاعی از این بیش داده نمی شود. در حمله روز 22 مرد به کروکوسیتی هال 143 نفر کشته شد و مقامات روز در آخرین اظهاراتشان گفتند در تشکیل این حمله 12 نفر گمانبر دانسته می شوند. تا حال درباره حبس 8 نفر همه شهروندان تاجیکستان معلوماتی نیست. تفتیش شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هنگام وارد شدن به روسیه چند روز می شود سخت‌تر شده است. بیشتری آنها را اجازت نمی دهند که از فرودگاه بیرون روند و برخی دیگر را به مهلت نامعین از روسیه به وطن اخراج می کنند. به اطلاع میگران میدیا در میان درماندگان در فرودگاه روسیه دانشجویان و آنهایی نیز هستند که حق اقامت در روسیه را دارند. در عکسایی که از فرودگاه شرمیتوا گرفته شدند دیده می شود ده ها کس روی فرش خوابند. بیشتری آنها می گویند 4-5 روز پیش به مسکو رفتند ولی نمی توانند از فرودگاه بیرون شوند. پولهایشون هم تمام شده است. کنسول قرغیزستان در روسیه مناس جلداشبیکوف به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت اخیراً 51 کس را به وطن بازپس فرستادند و نقشه دارند که 21 کس دیگر را فرستند. او بار دیگر از قرغیزستانی ها دعوت کرد است موقتاً به روسیه نروند. سخت‌تر شدن سنجش ها در فرودگاه های روسیه را به حمله کروکوس رب میدن. حمله به کروکوس سیتیال شب 22 مرد روی داده بود. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت ولی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آن را به اوکراین پیوند داد. کمیته تفتیشاتی روسیه درباره بازداشت 12 کس گزارش داده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روزهای 24, 25 و 26 مرد 8 نفر را تا آخر ماه می امسال به حبس پیشکی گرفت. 7 نفر آنها زاده تاجیکستان بوده، 1 نفر از قرغیزستان است. یک مقام امنیتی ترکیه روز 29 مرد گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 9 می از ایالات متحده بازدید می کند. بعد سال 2019 که اردوغان با پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ دیدار کرده و با او مناسبت های شخصی دوستانه برپا کرده بود، این سفری اولین او به امریکا می شود. روابط میان واشنگتن و انکاره با سبب اختلاف نظر در چندین مسئله سرتر شده بود. انکاره با تأخیر 20 ماه نهایت به عضویت شویسی در ناتو راضی شد و روابط دو کشور هم بعد این بهتر می شود. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان صبح 28 مرد خبر داد که دوام 24 ساعت اخیر 1431 نفر از جمله 312 کودک از منطقه های خطرناک به جایهای بی‌خوف کوچانیده شد. از جمله ساکنان دهه‌های اکیدین، اکیسی، قزل جلدیس، جانکالا و بعضی از منطقه های ولایت کاستانای در نتیجه آمدن سیل کوچانیده شدند. به اطلاع وزارت 297 خانه زیر آب مانده، چندین راه و دو پلی ماشینگذر تخریب گشته است و در نتیجه وزیدن شمالی سخت در شهر بیشکک و ولایت چوی قرغیزستان وضع فوق‌العاده اعلان کرده شد. وزارت حالات فوق‌العاده قرغیزستان خبر داده که دیروز ساعت 4:20 بیگاه به وقت محلی در بیشکک و چوی شمالی سخت وزید و در نتیجه بعضی از بناها و چندین کس آسیب دیده است. شمال سخت باعث قطع حرکت ترالیبوس ها در همه مسیرها شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی درباره اسرائیل اسلاموفی 60 ساله و پسرانش امینجان و دیلاور که در رابطه با حادثه کروکس بازداشت شدند بعضی جزئیات پیدا کرد. خواهر فریدون شمسدین گمانبر دیگری حمله همسر امینجان اسلاموف بوده، خانه آنها در محله ارباب خاتون کنار دوشنبه واقع است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. همسایه های آنها گفتند در این منزل دلشاد اسلاموف پسر دیگری اویلا زندگی می کند، ولی روز 28 مرد کسی در را باز نکرد. دو برادر اسرائیل اسلاموف نیز در محله ارباب خاتون خانه و در دارند. آنها روز پنجشنبه در منزل خود نبودند. تبرعلی واسیدوف رئیس محله ارباب خاتون در کنار دوشنبه از اسرائیل اسلاموف انسانی خوشمعامل نام برد.
نبویو نکمبغل و اولای موبایل انسانی جامعیتی بود، انسانی قطعی در جامعیت همه وقت باید بود. بسراش مادم آیده بودن خودشم خیلی گونبیز کوریگری عبدی بود آخه، یعنی تاکسی کور میکرد و بعد پاسبان بود، یعنی سامان ساختمان همینجا در پاسبان بود.
با قول رئیس محله امینجان و دیلوار شهروندی روسیه رو داشتند. تبرعلی واسیدوف رئیس محله ارباب خاتون در صحبت به رادیو آزادی گفت
و دونستگی من قایق با پسروش بر وقت رفتگی بودن، خودش اصول پیش رمضان رفت، همسرش که کسل قند بود پسروش در اینجا دستیار که نداشت گرفته پیش پسروش بود برای معالجه کردن اونجا میرا با دولین میزانه یک پرش و گفته خودشون دینامو دادارش قطیمان بود پرسیدونش رو که پرالیزمون شده یک پرش دولین زدگی دیگر نتونستن اومده.
دادگاه بسمنی شهر مسکو روز 25 مارت اسرائیل اسلاموف را با دو پسرش با گمان عمل تروریستی تا آخر ماه می به حبس گرفت. قبلا منابع رادیوی آزادی گفته بودند این اویله برای کار و زندگی به ولایت تور روسیه رفته با تجارت ماشین مشغول بودند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که امینجان اسلاموف 33 ساله صاحب آخرین ماشینی است که در حمله به تالار کنسرتی کراک سیتی استفاده شده است. با نقل آنها ماشین را به گمانبران حمله برادر او دلاور 24 ساله فروخته است. با قول همین منبع اسرائیل اسلاموف یک روز بعد حادثه در کراسنوگورسک و پسرانش امینجان اسلاموف و دلاور اسلاموف در راه به ماگنیتوگورسک دستگیر شدند. کمیته تفتیشاتی روسیه به این باور است که این افراد در حمله تالار موسیقی نقش داشتند و گویا آنها را گمانبر دیگر فریدون شمسدین در ماه‌های ینور و مارت امسال جلب کرده است. تصدیق آن فعلا از منابع مستقل امکان پذیر نیست. خواهر فریدون شمسدین یکی از گمانبران دیگر حمله همسر امینجان پسر اسرائیل اسلاموف است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری مرغانی چمن را برای گل نظری هست مرغانی چمن را برای گل نظری هست نامید نباید شدن نا گردیشی ایا هر شام کی آید زی پی آن سحری چشمم برای خود لیلی اندیشان نما غیری تو ها دادگری.
با اطلاع دورسانه خبری گوناگون، در دوام این هفته در تاجیکستان 9 ساکن شهری وحدت با گمان رابطه‌شان با عبدالشبرنگان حمله تروریستی در مسکو بازداشت شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریدزاده بشنوید. معاون رئیس شهری وحدت شاکرجان اکرامزاده در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را نه تصدیق و نه رد کرد و خواست با چنین سوال به مقامات انتظامی مراجعه شود. خبرگزاری آسیا پلیوس و خبرگزاری ریتز روز 29 مارت به نقل از منابع خود گفتند بازداشت را خادمان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهری وحدت انجام دادند و دستگیر شده ها به شهر دوشنبه انتقال یافتند. این در حال است که یک منبع رادیوی آزادی هنوز روز سه‌شنبه از بازداشت شدن گروه 6 نفره سازمان یافته در شهری وحدت خبر داده بود. با گفته این سرچشمه گروه مذکور به اجرای طرح یک حمله آمادگی می‌دید، ولی این خبر را هیچ که در مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق نکرد. حالا روشن نیست این خبر با بازداشت 9 نفر که امروز رسانه‌ای می‌شود ربط دارد یا نه. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 28 مارت با سؤال در پیوند به این بازداشت‌ها اظهاری به اطلاعی کرده بود. یک منبع دیگر به رادیوی آزادی گفت در بین بازداشت شده ها نابالغان هم هستند. فعلا معلوم است که بازداشت شدگان با افرادی که گمانبران اساسی حمله به کراکوسیتی هال چی رابطه دارند. در حمله روز 22 مارت 143 نفر کشته و ده ها تن مجروح شدند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به عهده گرفت و برای اجرای این حمله مقامات روز دست کم 7 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان را بازداشت کردند. از میان گروه 4 نفره اولین بازداشت شده با گمان اجرای حمله تروریستی یک نفرشان سید اکرم رجب علی زاده از شهری وحدت می باشد. خبرنگاران رادیوی آزادی وقت روز 25 مارت به خانه رجب علی زاده به شهری وحدت رفتند، خویشاوندان او گفتند مقامات قدرتی مادر، برادر، همسر و دو عمک سید اکرم رجب علی زاده را به دوشنبه برده تنها بعد بازپرسی رها کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 2 ماه پس از پیامش به هر دو پلاته پارلمان راه های اجرای آن را با حکومت در میان گذاشته است. شخصان مسئول و منصبداران تاجیکستان از صحبت با خبرنگاران در این گونه موضوعها خودداری میکنند. از این رو رادیو آزادی چند نکته پیام را که روز 28 دسامبر سال گذشته گفته شدند تحلیل کرد. چه چیزی از نکات گفته شده در مرحله انجام شوی است؟ کدام مسئله ها اجرا شدند و چه چیزها هر سال تکرار اما حل نشده میمانند؟ من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرزیدنت به حکومت امر داده است که برای حفظ سرعت رشد اقتصادی در سطح 8% و برای کاهش دادن فقر تا 10% در دوام 7 سال چاره‌های مشخص اندیشند. سال 2023 آمار رسمی تاجیکستان رشد اقتصادی 8% را به توسعه کشاورزی و صنعت نسبت داد که حدود نیمی از تولید مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می دهد. اما گزارش بانک جهانی در سال 2023 رشد اقتصادی تاجیکستان را به بیشتر شدن طلبات اهالی، پولهای فرستاده مهاجران و سرمایه گذاری ها، گرانت و قرض ها در طرحهای کشور پیوند می دهد. به عباره ساده تر پول در دست مردم از حساب پول فرستاده مهاجران و سرمایه گذاری در طرح از حساب قرض و گرانت ها می ماند که در مجموع چرخ اقتصاد را به گردش می آورد. تحلیلگران بانک رشد اوراسیا رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2024 از حساب بالا رفتن طلبات داخلی، گسترش یافتن عرصه های کلیدی صنعت به مثل برق، نقلیات و غیره 7.3% پیشگویی می کنند. امام علی رحمان در بخش مالی دستور داد که رقمی سازی مالی و انداز یا مالیاتی را گسترش دهند. طی دو سال آینده به وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد، بانک ملی و اداره‌های دیگر وظیفه دار شدند تا نظام پرداخت‌های غیر نقدی را در همه حوزه‌ها، از جمله در نقطه‌های خرده فروشی و خدماتی، به طور کامل اجرا کنند. قبلا در ماه ایونی سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد تا پرداخت‌های همه نمودی باج‌های گمرکی و جریمه‌ها به طور غیر نقدی پرداخت و پایگاه داده‌های واحد خدمت‌رسانی‌های رقمی تأسیس داده شوند. اما این دستورها در عمل تا آخر عملی نمی‌شوند. کارشناسان بر این نظرند که در قدم اول نبودن زمینه فنی، اینترنت سوس و عدم مهارت در میان بخش‌های بزرگی از مردم برای استفاده از فناوری‌های رقمی باعث به اجرا نشدن این دستورها می‌گردد. امام علی رحمان در ماه مرد سال 2022 فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انواع بازرسی و واحدهای تجاری برای مدت یک سال متوقف شدند. آن زمان گفته شد که این فرمان برای قبول قانون تنظیم مناسبت‌های مراتوریا زمینه ایجاد می‌کند. نظارت بر اجرای این فرمان توسط دادستانی اعمال خواهد شد. با وجود این، صاحبکاران در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که مراتوریا به طور لازم اجرا و نظارت نمی‌شود. سال گذشته بیش از 21,000 صاحبکار شغل خود را دیگر کردند. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور آمده است که 113.6 میلیون دلار نسبت به سال گذشته بیشتر است. کشورهای اساسی سرمایه گذار قزاقستان، چین، روسیه، لوکسمبورگ، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ازبکستان می باشند. با این حال در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجی آمریکا در بخش فضای سرمایه گذاری تاجیکستان در مقام جایهای دشوار برای راه اندازی تجارت برای سرمایه گذاری خارجی قرار دارد. مؤلفان دلیل اساسی آن را ضعف در حاکمیت قانون، مخصوصا در مناسبت به حق مالکیت می دانند. کارشناسان نیز به انحصار یا مناپولی صنایع درآمدزا از طرف گروه های نزدیک به دولت که از پشتیبانی پره حکومت برخوردارن تأکید میکنند. امام علی رحمان در پیام خود به بخش های سیاحی توجه مخصوص کرد. بانک جهانی پیشتر در گزارش خود ارزش بلند بلیت به تاجیکستان و نارسایی خط سیرهای داخلی، رشد کند زیر ساختارهای سیاحی و اینترنت بخصوص در ناحیه دوردست و شرایط بد بهداشت را از مشکل های اصلی سیاحی عنوان کرد. کارشناسان این بخش در صحبت با رادیو آزادی با وجود مانع‌های ماموری برای سیاحان خارجی، پشتیبانی ضعیف دولت از تجارت و فساد اشاره می‌کنند. امام علی رحمان سال 2018 را سال سیاحی و در سال 2019 سه ساله رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. بنابراین یاری های هدفمند در سال 2024 بیش از 11% بیشتر می شوند و از 612 سامانی تا 680 سامانی بالا می روند. پرداخت سالانه به کودکان اولیه های کمبیزاد از 34 سامانی به 72 افزایش می یابد. طبق آمار رسمی میزان فقر در تاجیکستان 22.5% است. این هم در حال است که کمک اجتماعی از دولت 222 هزار آدم یا 2.2% اهالی دریافت می کند. حکومت تاجیکستان هر سال کسر بیوجه را از حساب گرانت و قرضهای سازمان‌های خارجی تکمیل می‌کنند. بیوجت تاجیکستان یکی از ناشفاف‌ترین‌ها در جهان است که حدود 20% خزینه‌ها در سایه قرار دارند. در فهرست بررسی بیوجت باز جهانی تاجیکستان در یکی از جای‌های آخرین قرار دارد.
تنها صداست که می‌ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموما نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، می خواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت‌الله حیایف و رئیس مجلس قایم نظر پلایف، همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید.
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی رفته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آزر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خود، این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این کار 9 ساعت گوشتی گذشت بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قواهای کونه ای که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده های نو بود و این یکی از نمود های دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداب مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. باقیدی من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه استقلال طلب، یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبرف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متأسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بین دو سر می‌دیدگی متأسفانه نداشتیم، همه در پای حمایی جان خود شدند و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتند، دورتر نمی دیدند. حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستند، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون ایواز کردن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز، چه به در روز، همه بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و گرس می گفتند و دیگر چیز و دوره خلق نمی فهمید دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغز و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادرهای قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فورالی، جنگ فورالی کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیلی دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان یک بار دو بار شده بود، صبح هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به سیسته های مثلا صبح های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمه ارکیف ها سوخته شدن یا تان باشد، اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه‌های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال‌های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه‌های بعدی نه، یعنی گردی همایی‌های درازمدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل‌ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه‌های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می‌باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافدهای کارو پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوروار ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان رعایت ترکستان بوده است که اینم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چه خود از دست دهد، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسایه اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آنها تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوری تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظروف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌هایی که را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه‌های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده‌های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند به اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالتی سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دویمش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذمه ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلاف دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.